من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواح و نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الاسلام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. در این آیات نورانی اول سوره هود خدای متعال به پیامبر گرامی خطاب فرمودن که این کتابی که بر شما نازل کردیم کتابی است که در یک مرحله همه آیاتش احکام شده، آیات محکماتن، احکمت آیاتو، و سپس تفصیل پیدا کرده. پس گویا دو مرتبه دارد آیات قرآن، یکی مرتبه احکام که شاید همون مرتبه اجمال قرآن به تعبیری هست، و بعد مرتبه تفصیل آیات قرآن که همون حقایق به تفصیل بیان شده. خب این قرآنی که احکمت آیاتو، آیاتش تماما آیات محکماتن و تفصیل اون آیات محکمات هست، این قرآن چیست؟ الله تعبدو الا الله. اون چه در این کتاب مجید هست شاید در همین امر خلاصه بشه. لا تعبدو الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. که این جمله کوتاه چهار نکته درش هست دیگه. یکی غیر خدا رو عبادت نکنید، لا تعبدو الا الله. دو، خدای متعال رو عبادت بکنید. سوم، بشارت به اون کسانی که فقط خدای متعال رو عبادت میکنن. چهارم، انذار نسبت به اون کسانی که غیر خدا رو عبادت میکنن. تمام دعوت قرآن خلاصه در همین میشود که لا تعبدو الا الله. همه دعوت‌های دیگر تفصیل همین یک دعوته و شاید مرحله احکام قرآن همین هست و ما بقی تفصیل همین آیه محکم است و همه بشارت‌های قرآن هم بشارت در مورد بندگی خداست، در مورد توحید هست و تمامی انذارهای قرآن هم انذار در مورد عبادت غیر خداست. همه مخاطراتی که قرآن ما رو از او انذار میکنه، اما از عقوبت‌های دنیایی که گریبان انسان‌ها و جوامع رو گرفته و میگیرد و اما از عقوبت‌های در عالم برزخ و قیامت، همه انذارهای قرآن انذار نسبت به همین موضوع است که غیر خدا رو نپرستید. اگر غیر خدا رو پرستیدید، این عقوبت‌ها در اختیار شماست. در دنیا عیشتون عیش زنکی شود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اگر غیر خدا رو پرستیدید، زندگی دنیاتون هم نابسامان میشه، گرفتار به عذابهایی میشوید که اقوام گذشته مبتلا شدند. آخرت هم که در رنج خواهید بود. آیاتی که در مورد جهنم و عقوبت اخروی است، همه به همین یک کلمه برمیگردد. همه عقوبت ها، همه رنج ها، همه سختی ها در پرستش غیر خدای متعال است. و همه بشارت هایی که انبیا دادن و قرآن مجید میدهد که مهیمن بر همه کتب انبیاست، بشارت در امر توحیده که اگر خدا رو پرستیدید منتظر بشارت ها باشید، منتظر ثواب دنیا و ثواب آخرت، ثواب عاجل و آجل. خب این توحیدی که انبیا ما رو به او دعوت میکنند و همه دعوتشون به او برمیگرده چی هست؟ من یه نهایت دارید نکتر عرض بکنم. اگر دعوت به معاد میشه، اگر دعوت به شرایع میشه، نماز و روزه و حج و جهاد و دعوت به صفات حمیده میشه، اگر ما رو اعراض میدن از محرمات، اگر نهی میکنن ما را از صفات رذیله، همه اینها برمیگرده به توحید. در غیر از لا تعبدوا الا الله چیز دیگری نیست. همه اینها از فروع و شؤون و تفصیل همین یک کلمه هستند. حالا این توحیدی که قرآن ما رو به او دعوت کرده چیست؟ و شرک و پرستش غیری که قرآن ما رو از او پرهیز داده و نبی اکرم ما رو نسبت به او انذار دادن چیست؟ این توحید در یک قدم، در قدم اول، از خود کلمه لا اله الا الله فهم میشه. این است که الهی جز حضرت حق نیست. الهی یعنی چه؟ چرا الهی جز الله تبارک و تعالی نیست؟ چون از نظر قرآن اله اون ذات مقدسی است که دارای همه اسماء حسناست. الله رو قرآن توصیف کرده دیگه که خصوصیات این ذات مقدس چیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. دیدید آیات قرآن که اسماء حسنای خدا رو، خدای متعال رو توضیح میده و همه تفصیل کلمه الله هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض. الله یعنی، الله یعنی که من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. الله یعنی کسی که وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. الله یعنی، الله یعنی قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. الله یعنی و بقیه اوصافی که در قرآن در حضرت حق ذکر شده. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله یعنی، الله یه نام قراردادی نیست. مقام الوهیت یعنی همین مقام. اله اون حقیقتی است که همه این شؤون رو داره. وقتی این شؤون رو داره، اله عالم است. همه عالم بخواهند یا نخواهند، طوعا او کرهند، کرهن در مقابل او خاشند، فرمان او رو میبرند، همه ذرات عالم بخواهند یا نخواهند تحت فرمان او هستند. این اله هست که بدیل نداره، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این اله هست که لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. حالا یه نکته دیگرم که در قرآن توجه داده شده، در بیانات نورانی معصومین علیهم السلام توجه داده شده، اینه که حالا این خدایی که صاحب همه اسماء حسناست چرا اله باشه؟ اله یعنی اون موجودی که همه در مقابل او تواضع و خشوع میکنن، متعله به او هستن. الله یعنی الذی یتعله الیه کل مخلوق، در تعبیر امام حسن عسکری است که در توحید نقل کرده مرحوم صدوق. الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات متعله به او هستند، خاشع در مقابل او هستند. همه عبادات به همین تعلق برمیگرده دیگه، عبادت یعنی او رو اله گرفتن، خشوع و خضوع و تسلیم و تواضع و رضا و توکل و اینو همه پرستش هم دیگه، صفات بنده اینهاست. خب حالا چرا این موجودی که دارای اسماء حسناست، خالق، بارع، رازق، سمیع است، علیم است، حکیم، خبیر، رحمان، رحیم است، همه مهمتر، این دو صفت خیلی مهمند، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمتش عالم رو فرا گرفته، چرا او اله باشه؟ چرا موجودات در مقابل او خضوع و تواضع و خشوع و دلدادگی و تسلیم داشته باشن؟ چرا؟ چون نسبت بین این خدای متعال با مخلوقات چیست؟ او خالق است، ما مخلوق، او رازق است، ما مرزوق. نسبت این خالق، نسبت این موجودی که همه اسماء حسنا و کمالات رو داره با ما بنده ها چه نسبتی است؟ چه بدانیم چه ندانیم، و مسئله این است که ما متوجه باشیم یا نباشیم. این ذات اقدسی که دارای همه اسماء حسنا، نسبتش با عالم چیست؟ نسبتش با عالم این است که اسماء او همه عالم رو پر کرده، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد. نسبت او با عالم اینه، و به عظمت کلتی ملعت کل شد. نسبت او با عالم این است که لمیله، لمیله یعنی عالم فرزند خدا نیست، خدای متعال فرزند ندارد، چیزی از او صادر نمیشه که از او جدا بشود. در روایت سید الشهدا علیه السلام در توحید صدوق این لمیلد رو توضیح دادن حضرت، این لطیفترین ایلادها، حتی اگر شعاعی از چشم خارج می شود که مثلا با این شعاع انسان می بیند، اینجور ایلاد زاد و ولد هم در مورد خدا متعال نیست. عالم مولود خدا نیست، همین است که عالم از خود خدا جدا نیست. اگر مولود بود، نه مولود از والدش جدا می شه دیگه. عالم مولود خدا نیست، زایده خدا نیست، لم یلد ولم یولد. اینطور نیست یک جایی مخلوقی باشد خدا نباشد، او هست که ما هستیم. و هو معکم اینما کنتم، او با ما که ما هستیم، اگر او با ما نبود که ما نبودیم که. این الهی که، این اللهی که صاحب این اسماء حسناست، نسبتش با عالم یه چنین نسبتی است، نسبت خالق و مخلوق، نسبت رازق و مرزوق، نسبت عالم و جاهل. اگر میگیم او عالم است، هو العلیم، یعنی بقیه جاهلن. اگر میگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، او حی است، یعنی همه میتن. ما دو تا حی تو عالم نداریم، دو تا حکیم، دو تا قادر، قوی، علیم، مالک، اصلا یکی بیشتر. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو فقط اوست. پس بقیه چه کارن؟ بقیه مابقی در عبارات آمده، ملاحظه فرمودید، در دعاها خیلی آمده، مکرر آمده. من یه نمونش رو عرض میکنم، در عقیه دیگه هم هست، در مناجات مسجد کوفه حضرت، ما چه کاریم؟ انت الحی و انا المیت. او حی است ما میت، الان هم او حی است ما میت، ازلا و ابدا او حی است ما میت. نه این که ما میت بودیم و تو حی، تو وقتی به ما حیات دادی ما هم میشیم حی. بله، اگر ایلاد بود ما از خدا متولد شده بودیم، خدا یکی ما هم یکی، ولو از او متولد شدیم. حتی دیدید گاهی پدر از دنیا میره فرزند زنده. اگر رابطه ایلاد بود، بعد از اینکه متولد شدیم انتل حی و انال حی شدیم شریک خدا. یعنی میدونید ازلا و ابدا خدای متعال شریک نداره، انتل حی و انال میه. آدم خوبم که دقت میکنه فطرتش به وضوح میفهمه انتل حی و انال میه. روشن هم هست که ما میتیم. ما چند سباه قبل که این حیاتو نداشتیم، چند سباه دیگه هم نخواهیم داشت. این وسط هم پس ما حی نیستیم، انتل حی و انال میه. الان هم انتل عالم و انال جاهل. ما قبلا هم جاهل بودیم، بعدا هم اگر بمونیم تو این دنیا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، پس الان هم انتل عالم و انال جاهل. ما قبلا هیچی نداشتیم، هممونم میدونیم هیچ نداشتیم. هل اتا علی انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اصلا قابل ذکر نبودیم. میدونید این قبل از مرحله نطفه ها، اون نطفه‌ای که هیچ به حساب نمیاد، لم یکن شیئا مذکورا. بعد اینه که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، قبلش اصلا قابل ذکر نبودیم. حالا قبلترش که هیچ. خب ما فقیریم، ما هیچی نداریم، هر چه داریم از غیر میگیریم. فقیر یعنی این دیگه، دائما باید به ما عطا کنه، اگه یه لحظه به ما عطا نکنه ما نداریم. انت الغنی و انا الفقیر. الان که خدای متعال به ما این الطاف رو کرده، رحمت شامل حال ما شده، این حقایق رو به ما داده، حالا ما شدیم غنی، یا الانم غنی فقیر هستیم. انت الغنی و انا الفقیر، ازلا و ابدا. انت القوی و انا الضعیف. ما واقعا یه موقعی هیچ قوتی نداشتیم، یه خورده تو همین دنیا بمونیم باز تشر از خودمون نمیتونیم رد کنیم. پس با هم، پس الان هم این قوت مال ما نیست. انت القوی و انا الضعیف. الان هم قوت از اوست، ما ضعیفیم. انت الباقی و انا الفانی. خدای متعال باقی است، ما فانی. یه لحظه به ما عنایت نکنه ما فانی، الان هم فانی هستیم. اگر باقی هستیم به بقای اوست، به لطف اوست. انت الدائم و انا الزائل. پس ببینید، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، شما همتون فقیر و الله هو الغنی الحمید. پس اینم نکته دوم، این اللهی که انبیا آمدن میگن فقط او رو عبادت بکنید، دلدادگیتون، خشوعتون، خضوعتون، تواضعتون در مقابل او باشه، امیدتون به او باشه، توکلتون به او باشه، فقط از او بترسید، فقط به او امیدوار باشید، فقط از او بخواهید، این اللهی است که صاحب همه این اسماء الحسنا و ما هم فاقد همه اونها. ازلا و ابدا ما فاقدیم و او واجب، هر چه در ما هست از اوست. نکته سوم، خب این خدایی که همه چیز دارد، اللهه، الوهیتش ازلا و ابدا بوده و هست و خواهد بود، همه این اسماء الحسنا رو داشته و خواهد داشت، این الله ما هم نداریم، خب نداشته باشیم، چرا تواضع کنیم؟ چرا خشوع کنیم؟ چرا سجده کنیم؟ چرا اعلام فقر کنیم؟ چرا بخوانیم؟ ابتعا مخل عباده، چرا اعلام افتقار به او کنیم؟ چرا اعلام عجز کنیم؟ چرا اعلام ذلت بکنیم در مقابل او؟ چرا اعلام تواضع بکنیم؟ خب دارد که دارد، به ما چه مربوط؟ دیدید آقا فلان آقا پولش از پارو میره بالا، به من چه؟ چرا من تواضع کنم؟ گواراش باد، حلالش باد، چرا من تواضع کنم؟ به ما همینطور گفتن دیگه، گفتن چشمتون رو از دست همه بردارید، در روایت دیدید اما اگر میخواید در نزد دیگران عزیز بشید در اون چه در نزد اوناست طمع نکنید و الا از عزت میفتید. میخواید درتون طمع نکنن شما در اونا طمع نکنید. دار مال الحمدلله گوارش بود ولی نسبت به خدای متعال به عکس بسامون اگه میخواید در نزد خدای متعال عزیز بشید در اون چه نزد اوست طمع کنید. در وصف اولیاء خدا مثل قمر بنی هاشم آمد الراغب فی ما زهد فیه غیره، اون چه دیگران غافلن زاهدن شما درش رغبت دارید، من از ثواب الجزیل، اون ثوابهایی که نزد خداست دیگران غافلن شما رغبت دارید، التماس دنبال میکنید میخواید. و اصلا ما عزتمون تو عالم به اندازه گداییمونه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خب سوال چرا اینطوریه؟ چرا بخوانی؟ نمیخوام. خدای تو داری که داری الحمدلله، به من چه مربوط؟ غنی هستی که علی عزبالله غنی هستی باش، عالمی باش، سمیعی باش، حکیمی باش، قادری باش، باقی هستی، به من چه داری که داری؟ چرا با خدای متعال نمیشه اینجوری کار کرد؟ چون ما در فطرتمون طالب اون اسماء و صفات هست، نمیتونیم نخواهیم. خدا ما رو اینجوری آفریده. اگر یه جوری ما رو آفریده بود که میتونستیم تعزز کنیم بله، ولی بنده نمیتونه. دعای عرفه رو ملاحظه فهم بودید، کیف از تعز و فضل هر کس. خدا من چجوری طلب عزت کنم در مقابل تو؟ تو من رو در ذلت مرتکز کرده ای. ذلت یعنی چی؟ نسبت به خدای متعال و عبدیم دیگه، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. درسته؟ یا لطیف ارحم عبدک الضعیف. از ذلیل، همین ما ذلیلیم دیگه در مقابل خدا. حالا بعد عرض بکنم این ذلت عین عزت است. لذا جمله بعد حضرت اینه و کیف لا استعز و الیک نسبتن. چجوری خودم رو عزیز ندانم، طلب عزت نکنم در حالی که منو به خودت نسبت دادی؟ این هیچ وقتی به او همه چیز نسبت داده میشه میشه عزیز. اعتصمت بالله فعززت، عزت معصوم که همه عالم درش نفوذ نمی کنه. فمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه، همه مردم جمع بشن در عزت امیرالمومنین، بر قدرتش، بر نفوذ ناپذیریش اثر نمیگذاره، همه پراکنده بشن ذلیل نمیشه، وحشتی درش پیدا نمیشه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، منو با دشمن تنها بگذارید یک دنیا دشمن و من یکی، من به حالت تضرع نمیافتم. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت. کسی به خدا معتصم شد عزیز میشه. پس عنایت بکنید. ولی منهای حضرت حق محمد ذلیل میگه مخلوق است ذلت، چیزی نداره، مخلوق یعنی هیچ. پس ببینید اینم نکته سوم. اوس الله یعنی صاحب همه اسماء الحسنا، همه کمال و جمال از اوست. نسبت او با مخلوق چیست؟ نسبت فاقد و واجد، فقیر و غنی، حی و میت، عالم و جاهل، بشمارید بقیه شن، مالک و مملوک، مولای عمر، انت المالک و انا المملوک. مالکیت ازلا از اوست، مملوکیت هم ازلا و ابدا از آن ماست. ما مملوکیم، هیچ وقت ما مالک نمیشیم. عبد اون کسیست که از خودش خلع مالکیت میکنه. در روایت عنوان بصری دیدید اول رکن عبودیت خلع مالکیت، انت المالک و انا المملوک. اگر بگی تو مالکی منم مملک، آدم میشه شریک خدا. انت الحی و انا الحی، میشه شریک خدا. عبد وقتی عبد است که خودش شریک خدا نمیبینه. نکته سوم اینه که حالا او دارد، چرا ما دنبال کنیم؟ مگه به ما نگفتن دیگران دارن، شما چشمتون به دست اونا نباشه. مخلوق هر چی داره مال خودشه، شما طمع نکنید. چرا؟ نسبت به حضرت حق هم همینطور. تفاوتش اینه ما فقیر به اون نیستیم. گفتن تو که فقیر نیستی اعلام افتخار نکن، اونم مثل توست. انتم فقراء الله و الله هو الغنی الحمید. ولی نسبت به خدای متعال بخواهیم فقیریم، نخواهیم فقیر. کائنات بخواهن ذلیل فرمان خدا هستن، نخواهن ذلیل فرمان خدا هستن. خدا متعال به سماوات عرض کرد اعتیاد توان او کرهن حالت و عطینا، همه ما نفق از سماوات عطینا تا این بخوانی و نخوانی. اینجوری این یه نکته هست. تفاوت اینجاست ما به دیگران غنی نیستیم. اگه ما گفتن در مقابل دیگران اعلام ذلت نکن، همه عالم یه طرف بودن، تو به اونها اعلام افتخار نکن. عزیز باش نسبت به اون چه در دست دیگران است، اعلام فقر نکن. نکتش اینه تو فقیر به اونها نیستی، چرا اعلام فقر میکن؟ نکته دیگرش این اعلام فقر نوعی عبادته، حتی اما خود عبادت. این اعلام فقر و از دست او گرفتن محبت او رو میاره تو دل شما، او رو شریک خدا میکنه. ببندید چشم دلتون رو به سوی همه جز خدا. خدا چرا رو به این سوی این خدا باز بداریم؟ به خاطر دو نکته. نکته اول این است که بخواهید یا نخواهید فقیر او هستید، نمیتونید نخواهید. ما نمیتونیم حیات نخواهیم. هرچی هم تجلد کنیم بگیم نه خدایا داری که داری من حیات نمیخوام، نمیتونی بگی نخواه. آخرش هم آدم با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. نمیتونه عبد نخواد حیات. مگه ما میتونیم حیات نخواهیم؟ مگه ما میتونیم بقا نخواهیم؟ اینایی هم که رای خدای متعال عقوبتشون میکنه، خودشون میکشه کنار، از خودشون نفرت پیدا میکنن، میرن رگ حیات خودشونو بزنن، وقتی با مرگ مواجه میشن میفهمن عجب اشتباه کردن. مرگ که نمیشه به طرفش بریم، نیستی. پس بنابراین نهت بکنم، ما نمیتونیم بگیم خدای من دوام نمیخوام، بقا نمیخوام، علم نمیخوام، قدرت نمیخوام، حکمت نمیخوام. نمیشه بگی نمیخوام. این طلب در ما هست. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو، این برهان فطرت رو اینجوری معنا میکردن. میگفتن ببینید همه ما اگه همه هفت اقلیممون بدن کممونه. چرا؟ اگر طلبی که در وجود ماست متعلقش این دنیا بود، وقتی رسیدیم باید قرار بگیریم. این که وقتی میرسی به دنیاها تازه میفهمی که نه اینم به درد نمیخوره، بعدیشو میخوای پیداست. اون طلبی که در انسان است اینا نیست. ما اشتباه تعریفش میکنیم، دنبال بوتا میریم، وقتی رسیدیم میبینیم نه این مطلوب من نبود. باز شیطان یه بوت دیگه برامون درست میکنه. خدا مثلا این بوتکده رو ویران میکنه، دوباره شیطان یه بوت دیگه درست میکنه. پس ببینید ما بخواهیم یا نخواهیم تفاوت اینجاست با بقیه. ما نمیتونیم، مخلوقیم. خدا مثلا ما رو اینجوری آفریده، طالب خودش آفریده، محب خودش آفریده، خاشع در مقابل خودش آفریده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی ما بخوایم یا نخواهیم او رو میخواهیم، او رو دوست داریم. به این حبم حب خشوع میاره، از اون جنسه، نه از جنس از اون عشقهای ظاهری که طلبکارانه است. نه، ما در فطرتمون خشوع حب داریم. اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. ما اگه طعم ایمان و خشوع ایمان رو نچشیدیم، تبعیت نکردیم، وقتی بردنمون تو آتش اونجا خاشع میشیم، همه گردن کشا اونجا سرشون پایین میاد. اونی که تو فطرت ماست خشوع حبه، میخواهیم خدا رو، اسماء حسنایش رو میخواهیم، نمیتونیم نخواهیم. مفتور به حب این اسماء، تواضع در این اسماء، تذلل نسبت به این اسماء هستیم. اونی که انبیا از ما میخوان چیزی اضافه بر فطرتمون نیست. ریست تعدوه هم میثاق فطرته، میثاق هایی که تو فطرت ماست میگن به فعلیت برسونه دیگه. ما شما با خدا میثاق نداریم. و الا ببینید اگر در فطرت ما نبود، همه 24,000 پیغمبرم بیان فایده ای نداره. خورشید هر چه بتابد به گندمی که خدا به سنگی که درش استعداد رویش و گیاه شدن نداده، هر چه هم بتابه این نمیرویه. در ما این طلب هست، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. هر چی هم تجلد کنیم تجلده، ولی وقتی ببینیم میگیم من میخوام خدا، من میشه آدم بهشتو نخواد، من میشه آدم علم نخواد، مگر میشه بالا. یه جلوش خدا تو این دنیا به ما نشون داده، با سر میدویم دنبالش. همه اینایی که میگن ما نمیخوایم، چرا با سر دنبال دنیا میدون؟ چون این جلوش رو دیدن. اگر ما بقیه هم ببینن همینطوره. دیدید خدا متعال تو اون مجلس یه جلوه به یوسف داد، یوسف که از خودش چیزی نداره. بطن عیدیهون نه، اگر یه خورده دیگه ادامه پیدا میکرد سراشون هم میبریدن. خدا متعال یه خورده دیگه داغش میکرد، میدیدی همه میامدن میزیدن ای بابا کار خودشون تمام که رگاشون رو زدن. خدای متعال اگر نشون بده اون جمالو، با سر میرن همه، نمیتونن نخوان. به اندازه‌ای هم که خدا ارائه کرده همه میدونید، اونایی که دنیا رو میبینن با سر دنبال دنیا میرن، اونایی که بهشت رو میبینن شوقن الی ثواب، نفس جانشون داره از بدنشون جدا میشه که به بهشت برسن، اونایی که مقام رضوان میبینن که دیگه هیچ، و رضوان من الله اکبر، اونایی که قرب حضرت محبین که دیگه هیچ. 40 شب موسی کریم یه وعده بهش دادن، تو تور رفته نه خوابیده نه خورده، نه تشنه شده نه گرسنه شده، خیلی عجیب، نه خوابید نه خورد نه آشامید، نه تشنه شد نه گرسنه شد نه خسته شد، 40 شب. پس ما نمیتونیم، نکته دیگه اینه که ما نمیتونیم نسبت به این خدا بی تفاوت باشیم. هر چی هم بگه من نمیخوام، برو نخوا، میتونی نخوا، هر اندازه‌ای که جلوه هاش میاد میبینی میخوای. مگر خدا مثلا یه موقعی بخواد آدمو عذاب کنه، بله آدم دوچاره نسبت به خودش و همه چی بدبین میشه، رگ حیات خودش هم قطع میکنه، وقتی مشاهده کرد باز دوباره پشیمان میشه، دیگه فایده هم نداره. نکته لطیف در اینجاست که حالا این خدایی که دارد فرقش با بقیه داراها اینه. اولا اون داراها مثل خود ما هستن. اسماء حسنای خدا رو بگذارید کنارا که معصومینن، اون سخن جداییست. لله الاسماء الحسنا فدعوه، هر چی از خدا میخواد بعد از طریق اسماء حسنا باشه. ما فقیر الاللهیم از طریق اسماء حسنا، بخوایم یا نخوایم تو فطرت ما تعلق به اسماء حسنا که معصومینن هست. معصومین رو بگذارید کنار، بقیه هر کی هر چی دارد همه مثل ما هستن. یه بقول آقا گفت کلنا ملا قلی، همه اون مثل هم. این که خدا میگه از اونا نفر چیزی ندارن، چی دارن که ازشون بخواید؟ دیدید قرآن رو؟ همه آلهه‌ای که ما دنبالش هستیم، همه اینایی که دنبالشون بریم، قرآن میفهمد یا ایها الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. شما برای چی دنبال اینا میرید؟ دنبال این دوست و رفیق و آسمان و زمین و خورشید و ماه و پدر و مادر و سنگ و چوب و هر چی که میرید، علم و قدرت و میخواد هیچ خیلی به شما برسونن، همشون دست دستن بدن یه پشه خر نمیتونن بکنن. دنبال چی هستی؟ میخواد خطر رو از شما دفع کنن. یستوبهم الذباب و شی الله یستن ذوهم، پشه یه چیز ازشون میگیره نمیتونن پس بگیرن. شما دنبال چی هستی؟ برای چی دنبال اینا میگید؟ پس ببینید این که ما میگن دنبال دیگران نرید، دیگران کاری ازشون نمیاد. مقایسه ها قرآن رو ببینید، قرآن هر کجا میگه دنبال اینا نرید همین حرف رو میزنه. حضرت ابراهیم میفرماد که این بتایی که سجده میکنه در مقابلشون برای شما نفعی دارن، به شما میتونن ضرری بزنن. میگن ابراهیم نمیترسید این بتا رو شکستید؟ میگه شما پشت به حضرت حق کردید، نمیترسید من از این چوب و سنگا بترسم؟ ضرر به شما میتونن بزنن، نفس دارن، میشنون چی میگید، اجابت میکنن. این که قرآن میگه نرید دنبال آنها، دلیلش هم میاره، میگه یسمعون یجیبون، مجیب شما هستن. بس فرقش اینه که خدای متعال اگر ما باید بریم در مقابلش تواضع کنیم، خشوع کنیم، دل ببندیم، توکل کنیم، راضی باشیم، این است که او سمیعه، میشنون، مجیب، جواب میده. اولا داره، اینا ندارن چیزی، بدتر از خود ما هستن، واقعا بدتر از خود ما هستن. دومی که داشته باشنم سمیع و مجیب. چرا صدای منو بشنون؟ خب از سمیع، خب از مجیب. ما خیال میکنیم دیگران اجابت ما رو میکنن. اگه طبیعت به ما گندم میده او مجیبه، اگه طبیعت میفهمد که من میخوام سیر بشم میرویاند، او میرویاند، طبیعت چه کار است؟ اگه آسمان بر ما میبارد، او میباره، آسمان چه کار است؟ او مجیبه. اگر دوست من به من توجه میکند، او مجیبه، و الا هیچ دوستی به دوستی کاری نداره. لذا روز قیامت که خدای متعال این روابط رو قطع میکنه، فقط تأخیر مال اسباب، پای خود رو کنار میکشه از این روابط، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و سا، همینه که قربان هم میرفتن قبون صدر هم دیگه میرفتن، یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، الاخلا یوم اذن بعض عمر بعض ندو، دوستای صمیمی دشمن هم میشن، الا المتقی، اونایی که دوستیشون در راه خدا بوده. پس اونها نه دارند و نه اگر داشته باشند با ما کاری دارند. ولو انکم ولو ندارید حملکون خزائن ربی، نه 1 میلیارد و 100 میلیارد و 10,000 میلیارد، اگر خزائن پروردگار من رو شما مالک می شدید لامسکتم، ذره‌ای به احدی نمی‌دید. پس الان که دارن می بخشن میگن نام دست جود خدا. اگر مادر از آسایش خودش میگذره خداست داره، لله جنود السماوات و الارض، لشکر خدا به خودش واگذار کنن فرزند و یک قدم برای فرزند برنید. پدرم همینطوره، دوست تنینی هم همینطور. پس نکته دیگر اینه که اگر به ما میگه از اینها بخوای نخوای و از من بخوای، لا تعبدو الا الله، در مقابل دیگران خشوع و خضوع نکنی، چون دیگران ندارند و اگرم داشتن کاری با شما نداشتن، چون خودشون فقیرن. فقیر هر چی داره میخواد جمع کنه با خودش، فقیر که نمیتونه ببخشه مگر از غنای خدا سرشار بشه. اونایی که از غنای حضرت حق سرشار میشن بعد جانشون هم میده، و الا فقیر کاری با شما نداره. و نکته لطیف درش اینه که دیگران اگر داشتن هم میدادند هم تو این داد و ستد طمع داشتن، شما رو ذلیل میکردن بهتون میدادن. الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. ما خیال میکنیم خدا ما رو واگذار کرده، اگه واگذارمون میکرد زمین و آسمان و خورشید همه ما رو بیچاره میکرد. همین خورشیدی که هر روز طلوع میکنه بی محابا انقدر بخشش داره که گویا اصلا بی حساب و کتاب. همین خورشید اگه فرمان خدا نبود یک اشعهش رو به ما نمیتابید. با ما چی کار داره؟ روز قیامت دست ما پوست ما شهادت میدیم، بله لمه شاید تو شما دیگه چرا؟ دست من تو دیگه چرا؟ تو هم آره میگه من تحت فرمان خدا هستم. تو دنیا هم اگه به حرفت گوش میدادم تو که خیال نکنید من با تو بودم، هیچ وقت من با تو نبودم. انتقن الله الذي انتقى كل شيء، من هیچ وقت با تو خیال نکنید من تو دنیا به حرفت گوش میدادم، تو دنیا هم به حرف او گوش میدادم. به من گفته بود در اختیار این آقا باش هست، حالا میفهمم شهادت بده شهادت میگه بگو چیکار کرده. میگم من هیچ وقت بنده تو نبودم که الان بنده تو باشم. دیگران اگر هم یه موقعی بدن آدمو ذلیل میکنن. این خدا خدایی است که اگر میدهد از سر رحمت میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم، این میخوای لقمه تو دهنت بذاره بگو بسم الله الرحمن الرحیم، به اون خدایی که کتون که رحمان الرحیم. قدم بر میداری درس میخونی سلوک معنوی میکنی با این خدا باشن. پس بنابراین نهایت بکنید این حضرت حق الله، یعنی اون کسی که صاحب همه اسماء الحسنا، دو اسماء الحسناش همه عالمو پر کرده، همه بخوان یا نخوان با اسماء او موجودند و در حرکتند. و سوم این که نسبتشون با اون اسماء نسبت فقیر و غنی است، نمیتونن نخوان. چهارم این که اون کسی که ازش میخوان کریمانه میدهد، خود اونی از تجربه. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع الی اذا دعا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، منو باور کنی من کنار شما هستم. فرق خدای متعال با بقیه، فرق حضرت حق با بقیه اینه که اگر به او متصل شدی میشی عزیز. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمن، سرشار میشی. اعتصمت بالله فعزت، دیدید آب قلیل وقتی وقت میشه به آب کر میشود معتصم، دیگه دست نجس بهش میخوره به جایی که متنجس بشه دست رو پاک میکنه. وقتی کسی وقت شد به خدای متعال میشه معتصم، اعتصمت بالله، همه عالم از سر سفرش بخورن کم نمیاد. اون وصله دیگه، همه عالم بیان در خونش باز، همه عالم برن نگران نمیشه، چون چیزی به او کم و اضافه نمی کنه. مازا فقط من وجدک، وقتی کسی با خدا بود همه یه عالم برن گفت برن. از کردم پشه نشست رو درخت چنار عظیم، گفت میخوام بپرم و حواست باشه خودتو بگی. گفت اگه نشستی ما فهمیدیم، خودتو بگی یعنی چی؟ کسی که به خدا رسید به این عزت اینجوری میرسه. پس ببینید اگر گفته شده که لا تعبدوا الا الله، الله لا اله الا هو هو الذي في السماء لا في الارض لا، این قراردادی نیست. اسم یه موجودی بذاریم، موجودی که شایسته عبادت است، چرا شایسته عبادت است؟ حقیقتا الله هست صاحب مقام اولویته. همه اسماء حسنا هزار تا کمتر یا بیشتر از اسماء توقیفی ذیل اسم الله هست. اله اون کسی است که همه اینا رو داره. خب وقتی همه اینا رو داشت، عالم بخواهد یا نخواهد فقیر اوست، سر سفره مهمانی اوست، انقدر اون کریمه که اون کسایی هم که ازش نمیخوان، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه، از سر تحنن و محبته و رحمت، یعنی رحمتش اون کسی هم که نمیخواد میگیره. پس بخوایم یا نخوایم لا اله الا الله جزو الهی نیستی. ما بقی اسماء لفظ نامه، نامه ظاهری، هیچ واقعیتی پشتش نیست. اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، هیچ خبری پشتش نیست. حالا سخن اینه، این توحید تا اینجاش همه قبول میکنن، مفهوم مشترکی است. تا اینجاش آدم میتونه با امیر المومنین هم نباشه، موحد باشه، هر کسی برای خودش تبلیغ دست بگیره، یه دکانی باز بکنه، دعوت کنه بیاید آقا بریم به طرف خدا. تا اینجاش این توحید نزاع و جنگ و درگیری و اینجوری نیست، صلح کلی میشه. تا اینجاش، تا اینجاش یه اعتقادی است که میشه همه کنار هم جمع بشن تو عالم. ولی این توحیدی که قرآن دعوت میکنه، اسلام دعوت میکنه، لا تعبدوا الا الله، وقتی تفصیل پیدا میکنه یه معنایی پیدا میکنه که از درون همین توحید صفبندی پیدا میشه. این صفم میره تا حد موضع‌گیری و تبری و قتال و درگیری، و یک درگیری عظیم تاریخی پشت سر همین کلمه لا اله الا الله درست میشه. پیامبر سر چی میجنگید؟ یقاتل و علی التنزیل. امیرالمومنین سر چی میجنگید؟ یقاتل و علی التعبید. همه یه دعوا سر توحید، سر چیز غیر توحید میجنگید. سید الشهدا تو نامه که به محمد حنفی نوشتن اول میفهمن بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فإن الحسين أرواح نافذة يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن الساعة آتية وأن الله يبعث من في القبور. أما بعد فإني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و این نما خرشت دو طلب اصلافی و متجد. بعضی از وسط اینو شروع میکنن، اون قسمت اول مرامنامه حضرته. اگر اشهد ان لا اله الا الله نباشه حضرت دار چی بجنگن؟ اگر دعوا سر توحید نباشه چه حقانیتی داره؟ همه ی حقانیت و عاشورا اینه که نزا بر سر توحیده، نزا بر سر رسالته، نزا بر سر جریان هدایت نبی اکرمه. اینجاست که اون وقت فساد و صلاح و منکر و معروف معنا میشه. والا شما خدا رو بردارید، چه معروفی چه منکری چه اخلاقی. دیدید الان تو اروپا گرفتار بی خدایی شدن، وقتی گرفتار بی خدایی شدن گرفتار بی اخلاقی شدن. وقتی چراغ روشن میشه خیلی واضح، چراغ که روشن شد زشت و زیبا واضح میشه، خوب و بد واضح میشه، طلا و خذب خودشون رو نشون میدن. اما تو تاریکی محض که چه تفاوتیست؟ الله نور السماوات والارض. شما چراغ خاموش کن بعد خوب و بد، کار خوب دیگه چیه، کار بد دیگه چیه؟ اینا خدا رو کنار گذاشتن تو زندگی اجتماعیشون، به بی خدایی مبتلا شدن، گرفتار بی اخلاقی شدن، حالا دنبال میگردن اخلاقشون رو درست کنن. یه مش فیلسوفه ضعیف الفهم میخوان بدون خدا اخلاق درست کنن، به انسانیت انسان نفاسیه. اگه خدا نباشه نیشه درست میگه، حق با زور است. اگر انسان زور نداشت اشتباه کرده نکرده، چرا نمی کنی؟ چرا تجاوز به حقوق دیگران نمی کنی؟ اگر خدا نیست، اگر خدا هست و ما فقیر او هستیم و او غنی مطلق است و عدول از الوهیت او میشه شر، ذیل خدایی او حرکت کردن میشه خیر، وقت اخلاق معنی دار میشه. اخلاق، اخلاق بندگی است. ذیل همش میشه محبت. اتبع نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد، شد صاحب خلق عظیم. همه صفات کریم حب الله در غیر معصوم اخلاق، این حب امیرالمومنین. کتاب اخلاق نوشته 6 جلد، فرق نمیکنه حضرت امیر باشد یا نباشد، پیشکش خودی که اخلاق نیست، بازی اخلاقی بیشتر با فیلسوفان قدمت راسل و دیگران ازش بحث بود. این چه اخلاقیه؟ منهای خدا یک کسی بیاد خوب و بد تعریف کنه اگر توانه. شما خدا رو بد بدید بگید این کار بده، میگم چرا بده؟ میگه آقا ظلم، میگم ظلم اصلا یعنی چی؟ با دیگه بگید ظلم یعنی چی؟ اگه خدا نیست ظلم یعنی چی؟ حق، میگم حق یعنی چی؟ شما خدا رو بردارید، اله رو بردارید که ما بخواهیم یا نخواهیم ذلیل او هستیم، عبد او هستیم، فقیر او هستیم، ما هم صاحب اسماء او. این روابط رو بردارید از عالم، اسماء و حسنا او رو بردارید، فقر رو هم بردارید، اخلاق درست کنیم، همیشه اخلاق تعریف کرد. هر چی هم برو جلو برن جلوتر باطلاقش عمیق‌تر، بی خدا که اخلاق درست نمیشه. اگر توحید رو بردارید، معروف یعنی چی؟ منکر یعنی چی؟ فساد یعنی چی؟ صلاح یعنی چی؟ اريد ان امر بالمعروف انا على المنكر. قرار طلب الاسلام اگه فسادی اتفاق افتاده اگر خدا نیست. بله، بر اساس مکاتب مادی اگر نظام اقتصادی به نفع طبقه فلان باشد فاسده، به نفع طبقه فلان باشد. این که طبقه پرستیه. کی گفته ما باید مدافع فلان طبقه باشیم؟ کدام خدا و پیغمبری؟ آخرش اینه جبر ماده است. من بتونم از جبر ماده فرار میکنم، نتونم هم که دیگه اخلاق یعنی که هممون مجبوریم دیگه. شما بدون خدا اخلاق تعریف کنید، عمر چی بجنگم؟ میگه دفاع کن از طبقه کارگر. به چی از طبقه کارگر دفاع بکنم؟ من کشته بشم که طبقه کارگر بمانه، میخوام 1000 سال نمانه. شما خدا رو بردارید، یک قطره خونه امام حسین جاداره ریخته بشه هرگه. ولی وقتی اشهد ان لا اله الا الله میشه سار الله وفر موتور، اشهد ان دمک سکنت الخلق. شما این مفاهیمی که پشت سر امام حسین تو زیارت نامه آمده اینا رو بردارید، تقدس امام حسین رو درست کنید. مگه میشه درست کرد؟ مرام نامه رو اگه از اولش برداشتی، اشهد ان حسین اشهد ان لا اله الا الله، دیگه اصلا نمیشه قیام حضرت رو توجیه کنی. ولی اگر اشهد ان لا اله الا الله پشت سرش قتال هست، از اون دعوام سر هم یه کلام از امام زمان که میاد سر چی میجنگن؟ سر لا اله الا الله میجنگن. پس ببینید این حد از لا اله الا الله ابتداعا مفسر این جنگ نیست. این بحثی که عرض کردم برای این بود که همه بصیرت هایی که انبیا میدن، که این بصیرت صف و قتال رو درست میکنه، ما رو به استقامت و صف میرسونه، برمیگرده به درک از توحید. میشه توحید یه جوری تعریف بده، میشه صلح کلی، دین رحمانی با تفسیرهای متعددی که ازش شده. میشه توحید رو یه جوری تفسیر کنید که از توش آیات جهاد هم در بیاد، غزوه های نبی اکرم هم در بیاد، بدر و حنین هم در بیاد. این همون امام الموحدین است که لیلة الحریق با تکبیرش از ترسشون عده جان دادن. همون امام الموحدین، این همون امام الموحدینه که وقتی حجت رو تمام میکنه شمشیرش رو میگذاره از این طرف میره، از اون طرف صف نهروان میره بیرون، میگه فهمت فقط تو این هست. توحید رو چجوری تعریف میکنه؟ امام زمان که امام الموحدین هست و هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری، وقتی میاد ذوالفقار رو میذاره از این ور عالم میره، از اون ور عالم در میاد. همین پیغمبر، همین آقایی که پیام رحمت هم داره، بله پیام رحمت داره، همون خدایی که بهشت و جنت رو داره جهنم هم داره. بگید قدم جلوتر، همون امیرالمؤمنینی که قاسم الجنه است قاسم النار هم هست. همون امیر المؤمنینی که نعمت الله علی الابرار نعمت الله علی الفجار فجار هم هست. درک ما از توحید، تلقی ما از توحید اگر درست شد صف و قتال درست میشه. اصلا همه دعواها تو عالم سر معبودها هست. اگه بنده پرستش نمی کرد، محتاج نبود، فقیر نبود، چرا دعوا بکنه؟ سر چی دعوا بکنه؟ ما فقیریم، انتخاب اله میکنیم، سر الهمون با هم دعوامون میشه. منتها اگه اله ما دنیا شد، چون دنیا محدود تنازع دائمی است، سر همه چی با هم دعوا میکنه، چون امکانات. اگر اله ما حضرت حق شد، نه همه موحدین با هم دیگه میشن ید واحده، دعواشون دیگه سر شرک و کفر. همه انبیا مسئلهشون همین بود. حالا انشاءالله خدای متعال توفیق بده یه قدم این توحید رو ببینیم تطبیقش چیه. توحیدی که قرآن میگه به چی تطبیق میشه که از توش عاشورا در میاد، از توش بدر و حنین در میاد، از دل این توحید قیام امام زمان بیرون میاد. یملع الله به الارض عدلا بعد ما ملعت ظلما به جورا، یا کما ملعت کما ملعت ظلما به جورا. امتلاع عالم از عدل خیلی فداکاری و تلاش و زد و خورد و درگیری داره. این طرف پر کردن عالم حضرت میخواد همه رو تبدیل کنه، به این راحتی نیست که همش هم توحیده. هیچ کنه اصلا عدل در عرض توحید نیست که آه. شما توحید رو بردارید عدالت رو تعریف کنید. عدالت یعنی چی؟ عدلی که حضرت میخوان بیارن تناسبات توحیده. میخوان زندگی بشر همش بشه موحدانه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی که خدمت کرد. این یعنی عدل. خروج از این یعنی ظلم. هم رابطه انسان با خدا ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با عالم ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با ملکوت عالم ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با دیگران ظالمانه میشه، هم رابطش با خودش ظالمانه میشه. انسان اگر از مدار بندگی خارج شد، مثل اون سلولی است که از مدار خودش تو بدن خارج میشه. همه دعوا سر این یک کلمه است. السلام علیک یا ابا. خب شب پنجم محرم هست. یا آرام آرام با عاشورا داریم نزدیک میشیم. مهیا باید بشیم انشاءالله. امام صادق در روایت است اگر روزی نام امام حسین پیش روشون برده میشد، دیگه اون روز کسی لبخند بر لب امام صادق. به نظرم ابوبصیر است، در کامل زیارات است. الان راویش در خاطرم دقیق نیست. یه محضر امام صادق بودیم که از آغازه هاشون وارد شدن و حضرت تحویل گرفتن و جملاتی بچه هم بودن. هر وقت نگاه میاد یاد میکنم از سید شهرا و فرزندانش رو میبینم، حالتی بر من وارد میشود که دیگه مالک خودم نیستم از ظلمی که بر اونها رفت. بعد حضرت فرمودن که مادرم وجود مقدس فاطمی زهرا سلام الله علیها گاهی یه جوری ناله میکنن، تعبیرش شهد شهقتن، نالهی میزنن که ملائکه موکل جهنم جهنم رو مهار میکنن، اگر رها کنن قلیان میکنه و همه رو میبره. تا ملائکه موظفن تا وقتی قصه حضرت ناله حضرت فروکش میکنه جهنم رو مهار میکنن. بعد میگه به من فرمودن که میخوای مساعدت کنی با مادرم فاطمی زهرا سلام الله، کمک کنی بهشون. یه وقتی این رو گفتن حال من متحول شد، حضرتم گریستن. حضرت حالشون متحول شد، رفتن به طرف محرابشون، منم برخواستم آمدم. اون شب خوابم نبود، خواب به سراغ من نیامد، نتوانستم غذا بخورم. فردا روزدار رفتم ببینم حال حضرت برگشته یا نه. خیلی مضطرب بودم، آمدم دیدم حضرت آرام شدن، منم آرام شدم. این روایت امام رضا که دیگه بریان ابن شبیب فرمودن ان كنت باكيا لشيء فبكى للحسين ابن علي ابن ابي طالب. عمود ابن شديد: ان بكيت على الحسين حتى تسير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا.